اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما اهالی محترم سرزمین من. از این لحظه همراهتون هستیم با این برنامه زنده تا حوالی ساعت 14. طبق معمول امروز هم در دل برنامه سرزمین من موضوعات مختلفی قرار داره که انشاءالله در طول برنامه یک به یک بهشون خواهیم رسید. به رسم همیشگی برنامه هم در ابتدا پرسشی رو مطرح میکنیم و شما عزیزان تا حوالی ساعت 13:45 دقیقه فرصت دارید که پاسخ بدید. در انتهای برنامه هم به قید قرعه به یک نفر از شما دوستانی که پاسخ صحیح رو گفته باشه جایزه نقدی اهدا خواهد شد. و اما پرسش امروز، قدیمی ترین بنای تاریخی ایران که در فهرست میراث جهانی نیز ثبت شده است. سامانه پیام کوتاه 3558. شماره تماس 220-485. و حالا همراه بشیم با کارشناس مجری خوب برنامه سرزمین من جناب آقای محمد علی مؤمنی تا مطلع بشیم از موضوعات برنامه امروز. سلام بر شما.
درود به شما و درود به شنوندگان عزیز اهالی ارجمند سرزمین من. امروز بحثمون رو با آقای ساجدی ادامه میدیم. داریم درباره تاریخ معاصر ایران صحبت میکنیم و درباره بسیاری از وقایع مهمی که رخ داده صحبت میکنیم. آقای دکتر هاشمی تروجنی اندیشه‌های سیاسی امام رو بررسی میکنند و امروز هم بحثشون رو ادامه میدن و امروز میریم سراغ یکی از چهره‌های تاریخی، هم دانشمند و هم ادیب و هم بسیار اخلاق مدار، و اون هم خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی است. در گفتگو با آقای دکتر تهرابند با آقای مختاری اصفهانی تقویم رو ورق میزنیم و با آقای مجدی هم بحث شیرین معماری ایرانی و معماری سنتی رو ادامه میدیم.
خب من پرسش رو هم که مطرح کردم، ما همیشه عادت داشتیم به نوعی میشه گفت وسطای برنامه یه راهنمایی کوچیکی میکردیم، اما خوبه که از ابتدای برنامه شما یه راهنمایی بکنیم.
بزن ببینیم اصلا پیمنگا بیاد ببینیم که نیاز به راهنمایی هست یا نه.
خب دیگه راهنمایی نمیکنن. قصد راهنمایی ندارن. انشاءالله در طول برنامه های مؤمنی راهنمایی خواهند کرد که شما دوستان به پاسخ درست اشاره کنید. در همین ابتدای برنامه خدمتتون عرض کنم اگر نقد و نظری درباره برنامه سرزمین من دارید حتما با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه 30162 و شماره تلفن 162. برنامه زنده سرزمین من رو هر روز شنبه تا پنج شنبه به غیر از جمعه ها میتونید شنونده باشید. رأس ساعت 13 تا حوالی ساعت 14. بر اساس شواهد باستان شناسی قدمت معماری سنتی ایرانی به حدود هزاره هفتم پیش از میلاد برمیگرده. این شیوه معماری در طراحی و ساخت بناهای گوناگون طی گذشته هزاره های متمادی دستخوش تغییرات بسیاری شده و سرانجام به شکل کنونی نمود پیدا کرده. اما مثل هر روز در همین باره، یعنی معماری ایرانی یا معماری سنتی، می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
درود آقای مجدی.
سپاسگزارم. درود بر شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون.
متشکرم.
سلامت باشید. چنانکه در گفتگوهایی که با شما در همه روزهای رفته، ماها و سالهای رفته داشتیم، خب این بحث خیلی پیش اومد که در واقع معماری ملل دیگر هم به واسطه اسرایی که آمدن یا به واسطه استادانی که آمدن، تهاجم‌ها، رفت و آمدها و گفتگوها خیلی با هم دیگه گفتگو و تداخل داشتن و نمونه در واقع از آثار معماری ملل دیگر هم حتی در ایران جلوه کرد، گاهی پررنگ‌تر و گاهی کمرنگ‌تر. این چیزی که امروز ما در سطح شهرهامون می‌بینیم و در واقع بعضیا میگن معماری دوره مدرن که کمتر اثری از معماری ایرانی هم ممکنه درش باشه، آیا به نظر شما این هم طبیعیه و اینکه آیا دوباره اون معماری که حاصل در واقع هزارها کوشش فرهنگی ما بوده دوباره میتواند خودش رو به عرصه بیاورد یا خیر؟
درسته. بله، ببینید، در واقع مستلزم اینه که ما گسترش شهرهامون عمودی نباشه دیگه. افقی باشه که اون کار بسیار مشکلیه.
در عمودی ما نمیتونیم در واقع از اون مسیری که آمدیم، حالا کمی چون به هر حال نمونه های عمودی سازی هم در معماری ایرانی داشتیم، بالاخره
بوده، بله، هم بوده، هم بوده. من مثال یمن هم زدم،
بله،
دنتر شبام. منتها مسئله اینجاست که این چیزی که شما دارید میبینید به عنوان الگوی آپارتمان سازی و انبوه سازی در کره زمین، کلا در همه جا،
بله،
در اروپا به وجود اومد، در میشه بگیم تو حد زیادی مکتب باهاس اینو به وجود آورد. کسانی که مثل والتر گروفیوس، یعنی کسانی که در واقع در یک مدرسه هنری معماری بسیار متفاوتی به نام مکتبی، بعداً به نام مکتب باهاس معروف شد، در آلمان شروع کردن به این که خب ما الان نیاز به، ببینید، حالا مسئله جنگ هم بود دیگه،
بله،
از بعد از جنگ اول حتی شروع شده بود، یعنی دهه 20 هم باهاس هست،
بله،
ولی خب در بعد از جنگ دوم این پروژه هاشون بیشتر به سمت بازسازی میرفت و خب به این نشستن که به جای اینکه اون قسمت های تخریب شده شهرهای قدیم رو بخوان در واقع تخریب بکنن، اون چیزی باقی مونده رو حفظ بکنن به عنوان آثار تاریخی، بیان بیرون اون بافت یک مجموعه هایی بسازن کاملا کاربردی،
بله،
بر اساس نیاز بشر و دیگه تزئینات و مثلا اون کارهای کلاسیک و اینا رها شده بود و بیشتر هدف این بود که تعداد بیشتری افراد رو با حداقل از حضور شما هزینه اسکان بدن،
بله.
خب این نتیجه قرن 20 شما در قرن 19 هم همچین معماری نمیبینید اصلا و این شد الگوی جهانی و کشورهای دیگه هم که حالا کشور اروپایی نبودن فرهنگشون متفاوت استفاده کردن. حتی مثلا شما نگاه کنید کشوری مثل عربستان یا از حضور شما کشورهایی که اقلیم متفاوتی داشتن، حالا تا حدی کم و زیاد در شهرهاشون این الگوها رو مجبور شدن استفاده بکنن.
بله.
حالا ممکنه در مناطق واحعی یا مثلا مناطق پیرامونی و روستایی و اشایری همچین چیزی وجود نداشته باشه. ما همچنان کپرسازی رو داریم.
بله.
مثلا ما یکی از چیزایی که میبینیم در مورد کپرها میگه آقای محرومیت با.
بله
اون کسی که کپر میسازه مثلا در منطقه جنوب شرق ایران، اون به دلایلی این کارو میکنه که با معیشتش گره خورده.
دقیقاً
اینجوری نیست که حتما به معنای همشون به معنای محرومیت باشه. نه دقیقا. بعضیشون اینطوری نیست. حالا بعضیشون حالا ما
در اون سازگاری با محیط زیست و خیلی چیزای دیگه است.
دلایل خیلی پیچیده ای داره که ما مثل چادر اشایری ما میگیم آ این اشایر مثلا چقدر فقیرن چادر زندگی میکنن. نه اونا از لحاظ معیشتی از لحاظ توان از موضوع شما اقتصادی همچین هم ضعیف نیستن. بنابراین اینو باید توجه داشته باشیم که اگر قراری که ما برگردیم به الگوهای قدیم لاجرم یعنی فرار نمیتونیم بکنیم از این تکنیک های جدید، ولی در مسائل زیبایی شناسی و الگوهای جمال شناختی و استتیکی به اصطلاح اون چیزی که مثلا به عنوان هنر ایرانی اسلامی میشناسیم، حداقل میتونیم یک سری به قول معروف اندازه و ابعاد و شکلها و فرمهایی رو وارد کنیم که حداقل که متمایز باشه با کشوری که اینا رو رعایت نمی کنن.
بله همطور، چون حالا نه اینکه بگیم به خیلی به معنای بلند مرتبه سازی، اما بالاخره طبقاتی ساختن حتی در بناهای مذهبی مثل مسجدها یا در کاخها اینا هم خیلی انجام شده. شاید در واقع
بله.
با همون در واقع منطقی که این چند طبقه سازی یا چند اشکوبه سازی رواج داشته میشد واقعا اون همون رو ادامه داد. سپاسگزارم از شما. بفرمایید.
مساله هم در نظر داشته باشید.
بله بله.
بتونی که ما فکر کنیم خیلی محکمه و خیلی دوام داره اینجوری نیست. اینا عمرشون محدوده. این حتی این برج هایی که مثلا میبینیم خیلی در کشورهای مثل آمریکا که سر به فلک کشیدن، اینا هم لاجرم یک روز باید پایین آورده بشن. یعنی اینجوری که بگیم بتون دیگه عمرش مثلا به هزار سال، اما خب متریال جدید داره ایجاد میشه و شده کمپوزیت هست.
بله.
مساله کاملا سبک هم هست که عمرش هم طولانیه و ساختنش هم بسیار ساده تره.
سپاس از شما.
متشکرم از شما جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. تا فردا با شما خداحافظی
میکنم.
برادرت. سیزده دقیقه، شما همچنان شنونده برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. یک بار دیگه هم من پرسش رو مطرح بکنم. قدیمی ترین بنای تاریخی ایران که در فهرست میراث جهانی نیز ثبت شده است. شماره تلفن 220-485، سامانه پیام کوتاه 30558. خب و حالا بریم به سراغ پیامک های شما. آقای محمد رضا اکبری از شاهینشهر اصفهان گفتن معبد چوغازنبیل. آقای اسماعیل بیگی از ایلام هم گفتن چوغازنبیل در خوزستان. آقای مجید کفاش از ابهر گفتن فرش پازیریک. البته فکر کنم به سوال دقت نکردن چون ما گفتیم بنا، یکی از قدیمی ترین بناهای تاریخی ایران،
وگرنه بله فرش پازیریک یکی از کهن ترین آثاری است که از فرهنگ ایران به دست اومده.
آقای ابراهیم اسماعیل نژاد از ارومیه گفتن چوغازنبیل در استان خوزستان. دوست دیگری 0913-1920 هم گفتن چوغازنبیل در خوزستان. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان و همینطور خانم آقای دوانی گفتن چوغازنبیل. قطعا در فرصت های بعدی باز هم به سراغ پیامک ها و تلفن های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. اما خدمتون عرض بکنم یکی از بزرگترین نظریه پردازان در اندیشه سیاسی اسلام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. از شاکله های تفکر اصلی حضرت امام محور قرار دادن اسلام ناب محمدی بود. امام تنها راه نجات بشریت در همه مراحل زندگی و پیشرفت‌های مادی و معنوی جامعه انسانی رو در گرو اسلام ناب محمدی می‌دونستند. اما در این لحظه برای بازشناسی اندیشه معمار انقلاب اسلامی ایران گفتگو می‌کنیم با جناب دکتر تروجنی استاد دانشگاه. سلام بر شما، وقتتون بخیر.
درود آقای دکتر.
سلام و علیکم جناب معنوی و جناب آقای مؤمنی.
سلامت باشید.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز شما.
خیلی متشکرم
آقای دکتر.
بفرمایید. فکر می‌کنم بحث شما رو پی می‌گیریم که ببینیم، چون الان دیگه دقیقاً یه جایی هستیم با بحث شما که در واقع داریم روی خط انقلاب اسلامی میریم، دیگه رسیدیم به مقطع انقلاب، ببینیم که امروز چه سویه‌ای از اندیشه امام رو با شما پی می‌گیریم. بفرمایید.
بله، ما دیروز توی مسائل حکومت سخن گفتیم، امروز هم میخوام راجع به خود حکومت که از نظر امام حکومت جایگاهش کجاست. ما در طول مخصوصا توی تاریخ معاصر یک بحث اساسی به وجود اومد که اسلام رو سیاسی نمیخواستن، میخواستن سیاست رو از اسلام جدا کنن و همیشه این باعث شد که بخش عمده از حرکت‌های سیاسی اسلام مخفول بمونه. لذا امام کارش این هست که بتونه یک حکومتی رو که لازمه اجرای یک جامعه آرمانی یا لازمه اجرای اسلام هست، اجرای احکام اسلام هست رو مد نظر داره. لذا انقلاب اسلامی و حکومت اسلام جنبه اساسیش همین مسئله اجرای احکام و ایجاد عدالت در جامعه هست و امام سیاست رو که خیلی ها تلاش کردن اون رو خود فریب بدونن، امام در برخوردهای مختلف این رو اصلاح کردن که سیاست خود نیست، سیاست یه تغییراتی است که مملکت رو میتونه اداره بکنه و همه این مسائل و این اندیشه هایی که اسلام رو خود سیاست و خود میدونستن این رو خطا میدونست.
اتفاقا آقای دکتر خیلی من این رو در جامعه میبینم، در به خصوص بین نسلهای جوانتر که میگن که لازمه سیاست در واقع گاهی نگفتن، حالا حتی اگه نگیم فریب، اما نگفتن حقیقت و گاهی حتی فریب، و این با ذات اسلام که توصیه های اخلاقی میکنه و به راستگویی و بی مکر و فریب بودن توصیه میکنه، این دوتا چگونه میتونه جمع بشه؟ حالا این که به قول شما حضرت امام خمینی چگونه این دوتا رو با هم دیگه سازگار میکنه و چگونه صورت بندی میکنه از زبان شما میشنویم. بفهم
اساسا حکومت جزی از مباحث اساسی اسلامه. اگر حکومت نباشه، اگر نظم نباشه، اگر قانون نباشه، شما هیچ موقع نمیتونید یک جامعه آرمانی رو طراحی کنید و یک جامعه آرمانی رو که در طول تاریخ از دوران قبل از افلاطون و دو خود افلاطون و دیگر فلاسفه و بعد هم علمای اسلام که مثل آقای فارابی که دنبال مدینه فاضله بودن، همه اینها به دنبال یک جامعه آرمانی بودن. اما جامعه آرمانی لازمش داشتن یک حکومت، بدون حکومت شما نمیتونید. امام حکومت رو، جنبه های اساسی حکومت رو خیلی بهش توجه میکردن که بتونه این حکومت که در اسلام به مفهوم تبعیت از قانونه، یعنی شما اگر جامعه میخواد ایجاد کنی خب باید حتما این جامعه قانون داشته باشه.
بله.
این قانون بدون حکومت شما نمیتونید مسیر اساسی یک هدف رو طی کنید. و علت اساسی شما این بود، استعمارگران بودن که در تاریخ معاصر برای اینکه بتونن بر جامعه حکومت کنن و کشورها رو و از منافع اونها استفاده کنن، با این شعار تونستن خیلی در جامعه مسلط بشن. شما الان امروز 50 کشور مسلمان دارید، ولی همه کشورها اکثریتشون به یک نوعی به همین شعار بسنده کردن و باعث شد که شکل ظاهر حکومت های اسلامی باشه اما درون و درون مایه اونها اسلامی نباشه.
بله.
ولی وقتی حکومت اسلامی نیست، شما نمیتونید احکام رو، اخلاق رو، سیاست رو و خیلی چیزهای دیگه، فرهنگ و تعلیم و تربیت اینا رو در جامعه اجرا کنید. شما چه انتظاری دارید که در جامعه که به نام اسلام باشه ولی تعلیم و تربیت رو از کشورهای دیگه وام بگیریم؟ شما چه انتظار دارید در زمینه هنر یا مسائل ادبیات یا مسائل مختلف در جامعه اسلامی بتونید اون رو در جامعه تحقق ببخشید ولی از جامعه دیگه وام بگیرید؟ همه اینها لازمش تشکیل یه حکومت هست و حکومت عامل اساسی برای تحقق قوانین اسلام.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر تروجنی. بحثمون با شما رو در روزهای پیش رو پی خواهیم گرفت.
بازم اگر بخوایم این دو من یک نکته بهش اضافه کنم.
بله بفرمایید.
وقتی که مثلا فرض کن قرآن به ما دستور میده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، چگونه انتظار داریم که از این دستور ما پیروی نکنیم؟ خب پیامبر اومده بود حکومت تشکیل داد، ائمه هم حکومت تشکیل میدن، ولی این وظیفه همه انسان هاست که در این مسیر اطیع الله و اطیع الرسول قدم بردارن تا به مقصد واقعی نزدیک بشن.
بله واقعا شاید همین نمونه شفافی از تشکیل حکومت دینی در واقع رفتار و در کردار ائمه باشه، به خصوص مثلا حضرت علی علیه السلام که همیشه میدیدیم، یا خود پیامبر که چگونه به در واقع اخلاقیات در حکومت داری هم پایبند بودن. از شما سپاسگزارم.
متشکرم از شما دکتر. تا فردا، خداحافظ.
گوش به زنگ باشید، فقط دو روز تا آغاز مرحله دوم ثبت نام نهایی متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت باقی است. ثبت نام نهایی متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی از پنج شنبه 27 مهر تا چهارشنبه 3 آبان به صورت الکترونیکی برگزار می شود. متقاضیانی که کد پیگیری دریافت کردند باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی کشور نقطه MOI نقطه IR و تکمیل پرسشنامه‌ای به خط فرایند ثبت نامشان را نهایی کنند. به یاد داشته باشید داوطلبانی که مدارک آنها در مرحله پیش ثبت نام تایید و کد رهگیری دریافت کرده باشند می توانند ثبت نام نهایی را انجام دهند. عدم شرکت در مرحله نهایی به منظره انصراف از ثبت نام تلقی می شود. ستاد انتخابات کشور.
همچنان همراهتون هستیم، برنامه زنده سرزمین من، و پرسش هم از این قراره: قدیمی ترین بنای تاریخی ایران که در فهرست میراث جهانی نیز ثبت شده است. همچنان منتظر پیامکاتون هستیم. 30558 تماس هم میتونید بگیرید. 220-485. خب خانم مریم زندی از ملایر گفتن چوغا زنبیل در خوزستان، آقای رحیم اخوان از آمل هم گفتن چوغا زنبیل، و آقای نصرالله خراسانی از شاهینشهر اصفهان هم گفتن چوغازنبیل خوزستان. میخواید راهنمایی کنید؟ بفهم.
خب بعضی وقتا میگن که پرسش با پرسش جواب نده، اما من مایلم که پرسش با پرسش جواب بدم و
ابتدای برنامه دقیقا پرسش با پرسش جواب دادم
و ارجاع بدم به پرسش دیروز، چون دیروز هم در پرسشمون پاسخش در واقع دوره ایلامیان بود و فکر میکنم که دیگه این خیلی راهنمایی
تمدن ایلامی بود. دقیقاً. آقای علی شفیعی از اصفهان و همینطور خانم آقای خاوری نژاد گفتند که زیگورات چوغازنبیل.
امید معماری هست. بزرگترین میراث فرهنگی کاخ موزه گلستانه که در میدان خاک تهرانه.
سلام، وقت بخیر. قدیمی ترین بنای تاریخی که ثبت جهانی شده تخت جمشید هستش. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران.
خب بعضی از دوستان شنونده واقعا ما رو غافلگیر میکنن، یه پاسخایی میدن که حالا مثلا اون لحظه تو ذهنش نیست. دو سه روز پیشم یه پرسشی داشتم تو همین مایه ها بود،
همین فکر میکنم که دیروز بود،
آره دوستی گفته بود برج میلاد.
برج میلاد خب بعد پس کاخ گلستان خیلی بهتر از برج میلاد.
بله خب قطعا در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. و حالا تاریخ معاصر ایران به روایت جناب آقای ساجدی، کارشناس سیاسی که پشت خط تلفنی برنامه حضور دارند. آقای ساجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام قربان.
من هم سلام عرض می‌کنم، عرض ادب و احترام خدمت جناب علی، مجریان محترم و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. در یکی دو روز گذشته بحث گروه‌هایی بود که در جریان مبارزه به در واقع فعالیت‌های مسلحانه روی آورده بودند و حالا از زبان شما بشنویم ببینیم که قرار از این گروه‌ها عبور بکنیم به سراغ مسائل دیگه بریم یا اینکه هنوز نکته‌ای باقی مونده.
اگر اجازه فرمایید مروری کنیم بر سیاست خارجی شاه به خصوص در اون دهه‌ی آخر.
بله بفرمایید.
ببینید خواهش می‌کنم، سیاست خارجی پهلوی با تابعی از سیاست خارجی آمریکا و انگلستان. آقای نیکسون رئیس جمهور آمریکا در سال 1961 سفری داره به جزایر گوام. استراتژی جدید خودش رو که تحت عنوان دکترین ملی امنیت آمریکا بود اعلام می‌کنه. دکترینش این بود، گفت از این به بعد ما برای متحدانمون به جای نیرو، ابزار و تکنولوژی استفاده می‌کنیم و از نیروهای منطقه‌ای و محلی استفاده می‌کنیم. شما ببینید شاه در سال 1349 یا 50 لشکرکشی میکنه به ظفار برای سرکوب شریک‌های مارکسیست علیه دولت سلطان قابوس کار می‌کردن و بنابر همین استراتژی آمریکا ابزارالات و تکنولوژی از آمریکا بود، اما نیروهای ایرانی رفتن اونجا جنگیدن، تعدادی هم کشته شدن و عملاً اونجا کار تموم شد. بعد ایران میره لشکرکشی میکنه به جنگ ویتنام. ما تو ویتنام چیکار داشتیم؟ چرا؟ چون دستور آمریکا بود که تکنولوژی از ما، ابزار و نیروهای انسانی از شما. پس موقعی که شما میایید 3% سهام اورودیس فرانسه رو می‌خرید، 4% گروپ آلمان رو می‌خرید، تابعی است از دستوراتی از واشنگتن و انگلستان فرا رسیدید.
بله.
حالا موقعی که ما بپذیریم سیاست خارجی شاه تابعی بود از سیاست‌های آمریکا و انگلستان، موقعی اونا از ایران عبور می‌کنند، هم در کنفرانس گوادالوپ اشاره کردیم شد، یعنی چی؟ یعنی فروپاشی سیاست خارجی رژیم پهلوی. در گوانتانامو به این نتیجه رسیدند که شاه دیگر قادر به اداره کشور نیست، ما ازش باید عبور کنیم که عرض کردیم خدمتتون. پس برای این در داخل نشون بده که شاه از خودش سیاستی برای اداره کشور نداشت. و حالا به این ترتیب عملا شاه میمونه که در اداره مسائل جهان چه بکنه. موقعی که شما میای ملا مصطفی بارزانی رو از عراق دعوت میکنید به تهران، علارغم همه میل های دولت عراق، نشون میده که باز تبعی از سیاست های اونجا بود و حتی سیاست خارجیش در زمان بحرین، واگذاری در ارتفاعات قراسو در زمان رضاخان، همه اینا در چارچوب این مسئله است. حالا برمیگردیم به اینجاست که این سیاست خارجی تابعی بود از سیاست های گروه های سیاسی درونی دربار که خودش مقوله مفصلی است. باز اگر اجازه فرمایید ما فرداد گرایش های درون دربار اشاره میکنیم.
بله حتما.
این مسئله.
متشکرم از شما جناب آقای ساجدی. تا فردا با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. قدیمی‌ترین بنای تاریخی ایران که در فهرست میراث جهانی نیز ثبت شده است. سامانه پیام کوتاه 3558 و شماره تلفن 220-400-85.
با سلام، مورد سوال بنای تاریخی چوغازنبیل در خوزستان که در سال 1979 میلادی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده.
آقای محمد رضا از قم